مطمئن باشم
مدافع
اون کسی نیست جز سلیخت.
فقط دلیخت
اون کسی نیست جز سلیخت.
الان فکر کنم آزاد بازی میکنه.
خیلی خوب
بازی میکنه. کجا بازی میکنه؟
یعنی ول نمیکنه.
دو سال دمای نیروزای دیگه خیلی آسان‌تر بود. من همه سوالاشو میگفتم.
امروز مثل اینکه ناراحت بوده است. صبح اصلا شب خوب بود.
واسه یه دیدن بارون اشکا دوباره خاطر هامو سوزوندم، ولی تا اینجا نبودی ببینی چجوری پای نگاهت موندم، تو نبودی که ببینی دلم رو چجوری عاشق عشقی تو مونده، منی که بی تو یه لحظه نبودم که دل خاطر ها تو شکنده، میونه رنگ عجیبه نگاهه یه کمی فاصله مونده تا دریا، تا دل خسته نفسته نفس شه تو بیا واقعی شد خود رویا، واسه یه دیدن ساحل چشما همه یه دار و ندارم و میدم، واسه یه شادی قلبت عزیزم همه احساس تو قلبم و میدم، نمیدونم که خسته ی بغضم عزیزم، تو نذار اینجوری بی تو بمیرم،
سه دقیقه بامداد برنامه تهران 24 زنده و مستقیم تا دو بامداد از رادیو تهران صدای پایتخت، شماره پیامک 30094. در بخشی که از برنامه تهران تو به شما تقدیم کردیم صحبت بود از کالای قاچاق. حالا این بحث مطرح میشه که ما به عنوان مصرف کنندگان کالاهای مختلف در زندگی در ایران عزیزمون چه راهکاری به نظرمون میرسه و میتونیم چه نقشی رو ایفا بکنیم برای اینکه این اتفاق نیفته که کالای قاچاق در کشور بیاد حضور داشته باشه، بعضی وقتا هم حضور پررنگ. به نظر شما چه باید بکنیم؟ نقش ما چی؟ تکرار میکنم شماره دریافت پیامک ما 30094. مسئولان امر که مشخصه چه باید بکنن، نقش ما به عنوان مصرف کننده یا کسانی که میان و میرن به سر وقت خرید کالا از کشورهای منطقه دور یا نزدیک و میان داخل کشور میخوان بفروشن، اونها نقششون چیه؟ با ما صحبت کن. خانم عاطفه شیرازی، آقای قاسم رضایی و خانم فاطمه رضایی نوشتن که ساکن ورامینن اما الان دارن از سمت مشهد برمیگردن و جاده زیبا و برفیه. نوشتن خیلی زیباست و سرده رو با ری اضافه هم نوشتن، مشخص خیلی اون سمت الان هوا سرده، زمستون دیگه، جاده برفی، هوا برفی، دل زمستون، هوا سرده، سرد. خانم نازی از آزادی نوشتن که برنامه‌تون رو خیلی دوست دارم چون چکیده ای از برنامه‌هایی که روزهای قبل پخش میشه رو شما مجدداً پخش میکنید که موفق میشیم بشنویم. خیلی متشکر از نظر شما خانم نازی. خانم نامداری نوشتن که من میگم تا میتونیم از تولیدات خودمون و محصولات ایرانی بهره ببریم و استفاده کنیم، تا دیگه نیازی به کالاهای خارجی و یا کالاهای قاچاق نیست. البته خب اینا متفاوته دیگه، کالاهای خارجی و کالاهای قاچاق. طبیعتاً بخشی از کالاها ممکنه به صورت قاچاق وارد کشور بشه، اون بحثش مجزاست. اما یه چیز دیگه، کالای ایرانی دقیقاً چیزیه که ما نیاز داریم در وطنمون، در خاکمون، اما یه شرط داره، تولید کننده داخل کشور هم باید متعهد باشه که با کیفیت مطلوب کالا رو تولید کنه و مسئولان هم باید حمایت بکنن از لحاظ هزینه، از لحاظ امکانات، باید هوای تولید کننده رو داشته باشن، تولید کنن هوای مصرف کننده رو. به این شکل ما در داخل کشورمون بتونیم از کالای با کیفیت وطنی و ایرانی استفاده کنیم. لطفاً شما هم در مورد کالای قاچاق و اینکه چه باید بکنیم که کالای قاچاق وارد کشورمون نشه، شما هم نظر بدید، نقش ما به عنوان مصرف کننده یا فروشنده چیست؟ لطفاً شرکت بکنید در این نظرسنجی. شماره پیامک ما 30094. بریم به سر وقت برنامه تهران من، بخش بنبست مقدم.
سلام، شبتون بخیر، اینجا بنبست مقدم، من همراه شما هستم تا داغ‌ترین سوژه های مجازی رو با هم بررسی کنیم. اما گفتم سوژه، یاد کفشای وزیر ارتباطات جناب آقای آذری جهرومی افتادم. یه عکس از کفشای ایشون مرتبا در فضای مجازی منتشر شد و کار به جایی رسید که کاربران درباره قیمت اون شروع به گمانه‌زنی کردند. این بحثا و نرخ تعیین کردن و خلاصه گفتن در خصوص نرخ کفش و مدل نرخ تعیین کردن همینجوری ادامه داشت تا اینکه خود وزیر ارتباطات پاسخ کامنت یکی از کاربرا رو داد. کاربر پرسیده بود راست میگم با کفشای لاکچری 3 میلیونی جنس خارجی شما تو خیابون قدم میزنید؟ جناب وزیر جواب داده بودن که از شما چه پنهون، زیر 300 هزار تومان خریدم، از دیشب که فهمیدم قیمتش بالای 3 میلیون تومانه خیلی کیفم کوکه، 2 میلیونم بخرن فروشندم، فقط ناراحتم چرا گفتن چرم گرازه، اینجوری گفتن کسی نمیخره کفشم. بله، مقدم میگه که البته شروع ماجرا مال الان نیست، از قبل بوده این اتفاق. فروردین امسال کاربران شبکه‌های اجتماعی به کفش وزیر جوان گیر داده بودن و برند و نشان کتونی وزیر رو حین خون دادن تشخیص داده بودند و 800 هزار تومان هم برآورد کرده بودن. اما بریم سراغ نظرات شما. یکی از کاربرا آگهی فروش زده، نوشته فروش یک جفت کفش مارکدار به نفع سیلزدگان سیستان و بلوچستان. فقط یک بار آقای وزیر باش رفته بیرون و برگشته خونه، یعنی یه بار پاش کرد. قیمت پایه 254 یورو. یه کاربر دیگه هم نوشته، حالا شاید هم جنسش فیک باشه ها، کسی چه میدونه. کاربر دیگه نوشتن که اگه واقعا 4 تومن باشه، هر لنگ کفش وزیر اندازه حقوق یه کارگره. کاربری هم گفته که عکس کفش وزیر و عکس کفش 4 میلیونی با هم یکی نیستن، نه قالب، نه زیره، نه تکنولوژی، نه نوع چرم، نه آستر، خلاصه هیچیشون شبیه به هم نیست. یکی دیگه از کاربران اومده بود زیر پست نوشته بود آقای وزیر من 3 ساعت اینترنتم قطع شده. آره، یکی از کاربران نوشتن که کفش وزیر فیکه، وزیر کفش فیک نپوش. بعد هشتگ زدن کفش وزیر، هشتگ زدن چرم گراز، هشتگ زدن فیک نپوشیم و هشتگ کفشای میرزا نوروز. اینا هشتگای کاربرا بوده. صحبت ها راجع به رمز دوم پویا خیلی وقته که شنیده میشه و هممون دیگه باید تا امروز رمز دوم پویامون رو فعال کرده باشیم، اما جدیدترین خبر راجع به رمز دوم پویا رو از دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی بشنوید.
چیزی که من شنیدم یه تقاضایی رو در واقع اپراتورها اینا داشتن، اونایی که یو اس اس دی استفاده میکنن، که برای تراکنش‌های زیر 100,000 تومان فعلا این اجازه رو بدن که انجام بگیره. اینو معاونت فناوری ما باشون صحبت کردن، ولی این که بالاتر از 100,000 تومان قاعدتا دیگه بدون رمز دوم دیگه انجام نخواهد شد. ان شاء الله که اونایی هم که انجام ندادن برن نزد بانکاشون اینو حل کنن. مشکل
یکی از کاربرا گفتن که آقای همتی همه چی رو گفتن ولی نگفتن اون وقت با اینکه رمز پویا فعال کردیم رمز ایستای سابق رو بزنیم کار میکنه یا نه. کاربر دیگه گفتن آخه زیر 100 تومن چیه، خیلی کمه، من مجبورم 100 تومن کارت به کارت کنم، اونم تازه بین هر تراکنش یکسان باید 10 دقیقه زمان بگذره. هشتگ زدن عمیقا خسته ام واقعا. یکی از کاربرا سوال داشتن نوشتن جدی چرا یه عده واسه رمز پویا اقدام نمیکنن. آقا اقدام کنید دیگه، اگه اقدام نکنید وقتی میخواید واسه خرید اینترنتی اقدام کنید اقداماتتون منفی میشه. کاربر دیگه ای گفتن استرس و هیجان یه کارت به کارت کردن ساده شده در حد در حال. آره، یکی از کاربرا نوشتن رمز دوم پویا خیلی داره به تقویت حافظه کمک میکنه. کاربر دیگه هم گفته از زمانی که رمز دوم پویا رو کپی میکنم تا وقتی میخوام پیستش کنم استرس وقتم آوردن داره واسه مثل کنکور. اینجوری هست سخته. آقا تشمیم بریم بانک، از ATM اونو میگیرید، بعد برمیگردید خونه اپلیکیشن رو دانلود میکنید. این سخته واقعا؟ اپلیکیشن که دانلود کردید دوباره میرید اون QR کد رو میزنید، این سخته؟ یعنی همینجوری بیه چیز سختی هست. خیلی وحشتناکه، ولی خب سخت نیست اون قدم، همچی چیز آسون میره. هران هر چیزی اولش سخته دیگه، این مال خبر قبلی بود. یه خبرم بگم و تمام. فرار 75 زندانی با حفر تونل در پاراگوئه. زندان. آقای مقدم میگه که با باورتون میشه 75 نفر؟ من فکر میگم فقط تو فیلم هاست واقعا. دیدین قاشق قاشق میکنن راه پیدا میکنن، یا راهی خواهم ساخت یا خواهی را هم راخت اینا. ولی تو پاراگوئه اجرای زنده این اتفاق رو به هر صورت دوستان تماشا کردن و دوستان زندانی به صورت لایف رفتن این اتفاق رو مقامات پاراگوئه اعلام کردند. به قول مقامات میگم اینو، دست کم 75 نفر از مجرمان نهایت خطرناک که اکثر اونها از اعضای مافیا و کارتلا و خلاصه دوستان مواد مخدر بودن از زندان پاراگوئه روز یک شنبه از طریق تونل حفر شده فرار کردند. یکی از کاربرا نوشته بیاید بریم پاراگوئه فرار از زندان بازی کنیم. کاربر دیگه ای گفتن که انگوش به دهان موندن واقعا از هماهنگیشون، اینا رو نباید بگیرن، اینا رو هوش منفیشون رو باید بگیرن تبدیل به مثبت کنن، اینا خیلی گروه خفنی میشن. یه کاربر دیگه نوشته تو فکر کن 75 نفر چطوری میتونن فرار کنن؟ بعد مسئولین زندان نفهمن. بعد چون همیشه بعد از بستن در اتاق آمارگیری میشه طبیعتاً. و هشتگ زدن من هنوز شوکم. یکی از کاربرا نوشتن تو قرن 18 هستن اینا. واقعاً هنوز گیر کردن تو اون قرن 18. یکی از کاربرا دانشجو بوده نوشته سر کلاس وقتی که بعضی از استادا هستن اونایی که حضوری نخوری میندازنت. بارها به فکر حفر تونل افتادم. اینجوری هم هستم هم نیستم. ولی میترسم لوم بدن. خلاصه هشتگ فرار از زندان فصل 7، هشتگ قرن 18، هشتگ زندان و زندانی در پاراگوئه. عشق استکهلمی هم میخوایم مثال بزنیم وسط ها، ولی فایده نداره. سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودین. تا فردا باز برسم خدمتتون، وارد بنبست بشیم با هم. خدا حافظ.
چهل و پنج دقیقه بامداده و شما برنامه زنده تهران 24 رو از رادیو تهران میشنوید. عرض کردم در مورد کالای قاچاق با ما صحبت بکنید. به نظر شما بهترین راهکار مبارزه با کالای قاچاق چیست؟ بله، یه راهکار اصلی و اساسی وجود داره. اونم اینه که از هیچ کدوم از مبادی ورودی به کشور وارد نشه. ولی حالا به هر طریق میشه، کم یا زیاد. حالا تکلیف چیست؟ برای مصرف کننده، برای فروشنده تکلیف و نقش چیه؟ حالا مسئولان که بماند. 30094 شماره پیامک ماست. آیشین و الشن ساینده گفتن اگه ما از کالای ایرانی استفاده نکنیم قاچاق بیشتر میشه و کارخانه ها هم ورشکست میشن. نظر ما اینه که تا جایی که میتونیم از کالای ایرانی استفاده کنیم. خانم سونیا هم نوشتن که به تولید کننده هزینه های اضافه تحمیل نکنن تا بتونه کالای با کیفیت تولید کنه. خانم نازی هم نوشتن که اگه کیفیت خوب باشه، کیفیت کالای ایرانی، ما چرا بریم سراغ کالای غیر ایرانی؟ آقای خانم فرازی از جوادیه هم نوشتن تنها راهش اینه که نخریم و تقاضای جنس ایرانی کنیم. آقای خانم کاسیپور از اسلام شهر نوشتن راه خوب مبارزه با کالای قاچاق بالا بردن کیفیت و ارزون کردن قیمت کالای ایرانیه. آقای امیر حسین میرزازاده هم نوشتن خریدار اعتماد کنه، فروشنده هم خریدار رو روسفید کنه، یعنی کالای با کیفیت تولید کنه. خانم دنیا هم نوشتن که من به سهم خودم سعی میکنم از این افراد خرید نکنم. برای مثال یکی از آشناها 2 سال پیش تو خونه خودش یه مراسمی گذاشته بود و برگزار کرده بود و از ترکیه جنس آورده بود، شوی لباس، و دعوتم کرد، من نرفتم، ناراحتم شد. دانیال عزیز از اسلام شهر هم گفته باید از کالای ایرانی حمایت کنی. امیدوارم که تلنگری باشه برای خود ما، هم مصرف کننده هم تولید کننده، که بریم به سمت هم تولید با کیفیت کالای وطنی و ایرانی، هم اینکه من مصرف کننده ترغیب بشم که حتما از کالای ایرانی تا اونجایی که میشه استفاده بکنم. وقتی من مطمئن بشم که اون کالای ایرانی با کیفیت مطلوب تولید شده، بنابراین حتما میرم به سمتش برای خریدش. کالای ایرانی باید با کیفیت مطلوب تولید بشه و البته حمایت بشه از طرف مسئولان، و تبلیغ خوب، یعنی من مصرف کننده باید با خبر بشم که چه کالاهایی در داخل کشور با بهترین کیفیت تولید میشه با قیمت مناسب، حالا نمیگیم ارزون، با قیمت مناسب که تولید کننده و فروشنده هم ضرر نکنن. و بعد از اون همه تبلیغ من قطعا میرم به سمت کالای با کیفیت داخلی. سپاس بابت پیام هاتون. بریم به سر وقت برنامه صبحگاهی رادیو تهران، مجله صبحگاهی پارک شهر و بخش مرور خبرها با هم گوش کنیم.
اما بریم سراغ خبرها. البته خبرهای زیادی ندارم، خبرام کمه، ولی خب باید بگم. اولیش اینه که تیت زدن مسافران سفرهای خارجی از این پس باید مالیات بدهند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی رو مکلف کردن بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی، زمینی وجوهی رو به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. باشه جناب نمایندگان، ولی اینجوری دفعه بچهای دوستان از دستتون دلگیر میشن ها، چون با این وضعیت ارز فقط اونا میتونن برن خارج. آقازاده رو عرض میکنم یه وقت دلگیر نشن، توضیح بدید براشون دیگه، بعد بگید که از شما میگیریم میره اونجا که دیگه حالا دسترسی هست.
محققان چند تا تمرین ساده برای جلوگیری از حواس پرتی و زوال عقل پیشنهاد میدن که من براتون میگمش. اولیش اینه که چیز تازه‌ای مانند روش درست کردن یک غذای ساده رو یاد بگیرید. دومش اینه که آلبوم عکس قدیمی رو ورق بزنید و درباره عکساش با کسی صحبت بکنید. این باعث میشه که آلزایمر نگیرید. سومش اینه که قبل از پایان فیلم ویدیویی اون رو متوقف کنید و درباره پایانش تخیل کنید. این بار نگه دارید بگید که به نظر شما آخر فیلم چی میشه. بعد چهارمش اینه که با افرادی که مدت هاست ندیدید تماس بگیرید. زنگ بزن بگو چطوری داداش. بالاخره همون کمک میکنه خاطرات مرور بشه. پنجمش اینه که رنگ بندی های جدید در لباس رو امتحان کنید. یه رنگ ثابت نه، یه توسی نپوش انقدر. ششمش اینه که نقاشی رنگ آمیزی کنید. چشم، همش هم عالی. فقط اون عکسای آلبوم رو ورق زدین، نشینید به غیبت کردن و کلاً یادتون بره هدف محققان چی بوده. در مورد تحلیل پایان فیلم من بهتون پیشنهاد میکنم تو جمع و با صدای بلند این کارو نکنید، چون ممکنه یکی بخواد تو آرامش فیلم ببینه شما عصبانیش کنید. خلاصه خواستم بگم محققان این راهکارا رو برای سلامتیتون میدن، یه کاری نکنید سیاه و کبود بشید. اما اخبار داغ مجازی هم براتون بگم. اول از همه باید سلام بکنم به حاج آقا احمد سلطانی که ایشون پس از رای گیری اعضای مجمع در رشته که میخوام عرض بکنم شدن رئیس هیئت بولینگ، بعد اسنوکر و بوکس خراسان رضوی شدن. حاج آقا روحانی هستن، ولی خب الان رفتن و ریاست بوکس و بولینگ و اسنوکر رو به عهده گرفتن. هم تصاویرشون هم هست، اتفاقا خودشون هم داشتن بیلیارد هم بازی میکردن، من داشتم نگاه میکردم. جالبه دیگه، بعد حالا باشون یه ارتباطی بگیریم ببینیم که چه میکنن با این مسئولیت جدید، بر چه اساسی این مسئولیت رو قبول کردن، چه سابقه ای دارن، آیا حالا میشه خیلی راجبش حرف زد. جالبه در کل از داغهای مجازی بود. اما مورد دیگه، دیروز یه فایل صوتی هم خیلی دست به دست میشد و البته تصویریش، هر دو، اونم برمیگشت به صحبتهای آقای اردکانیان وزیر نیرو. بشنوید که چی بود.
در جهت مدیریت مصرف و مصرف صحیح انرژی 1,000,000 کولر گازی رو تعویض کنیم و این موجب خواهد شد که 2,000,000,000 متر مکعب گاز صرفه‌جویی بشه. این طرح رو از مناطق گرمسیری شروع میکنیم، ظرف 3 سال با کمک سازندگان داخلی.
بعد از اینکه این کلیپ منتشر شد، خب خیلی اومدن گفتن آقا کولر گازی که وزیر عزیز نیرو، مگه با گاز کار میکنه که شما میگی ما اگه کولر گازی رو تعویض کنیم در مصرف گاز صرفه جویی میکنیم؟
خلاصه کلی شوخی کردن و کلی بعضیا به هر حال کنایه زدن به وزیر نیرو، ناغافل از این که اون دوست عزیزی که اومده بود و این کلیپ رو منتشر کرده بود شیطنت کرده بود این وسط، یعنی یه جایی تقطیع کرده بود چسبونده بود به یه جای دیگه که این منظور رو به ذهن برسونه آقای وزیر نیرو، فکر میکنن کولرگازی با گاز کار میکنه، در صورتی که ایشون گفته بودن آقا اگه ما بیم کولرگازی ها رو جمع بکنیم اون نیروگاه‌هایی که برق تولید میکنن و اون نیروگاه ها از گاز استفاده میکنن گاز کمتری مصرف میکنن برای تولید برق، و خب در مجموع و در نتیجه ما در مصرف گاز صرفه‌جویی خواهیم کرد. یعنی آقا دیگه وزیر نیرو میدونه کولر گازی با گاز نیست که دیگه، شایعه میسازین یه چیزی بسازین که حداقل با عقل جور در بیاد. تو همونجا میگه ها، نه اینکه بگی مثلا یه بار دیگه بعدن مصاحبه میکنه توضیح میده، تو همون مصاحبه اینجوری گاوام اومدن که بگن شیر ما رو بخورید، مشکلی نداره شیر ما، باور کنه این سمه که میگن همه جا دنیا هست، ولی شیر ما رو میخورید شیر سنتیمون رو نخورید، اتفاقا شیر کارخونه بهتره. الان بعضی فکر کردن مثلا یه بنده خدایی اومده تلویزیون یه حرفی زده نادرست، حالا اگه برن شیر سنتی بگیرم اون دیگه مشکلی نداره، نه اتفاقا شیر سنتی اون سمه بیشتره توش و شیر پاستوریزه است که کنترل شده وارد بازار میشه، و مطمئن باشین شرکت هایی که این کار رو دارن انجام میدن از اونجایی که بازار صادراتی هم دارن هرگز نمیان نام خودشون رو خراب بکنن، چون وقتی یه محصولی صادر میکنن خارج از کشور آزمایش میشه و همون محصول در داخل از کشور هم داره مصرف میشه، خیالتون راحت بشه. شیر میل کنید، یه خود گاوا اومدن گفتن. یه خبر خوبم بهتون بدم، اونم اینه که سند ازدواج تکبرک شد، یعنی اونایی که نگران بودن بعد برن هزار تا امضا بزنن اونجا برای عقدنامه و اینا 45 صفحه بود دیگه به این خاطر نمیرفتن ازدواج کنن، الان عزیزم یه امضا یه اثر انگشت تموم، یعنی نون و پنیر رو بردی دخترشونو بردی تموم شد رفت. وام ازدواج هم که 50 میلیون دو تا 50 تومن میکنه 100 تومن، یه سند تکبرک هم بهت میدن دیگه، چی میخوای کپی کارت ملی فقط فراموش نشه. اونم حالا دیگه کم کم چیزش میکنن استلامیش میکنن، با خیال راحت برو ازدواج کن لذتشو ببر. فقط نمیدونم الان این تک برگ بشه اون شروطی که توی اون عقدنامه قدیمی بود اونها چی میشه، یعنی اون شروط دیگه نیستش، یا اونو عاقل محترم مثلا شفاهی توضیح میده میگه آقا قبول دارید بیاید امضا کنید، یا مثلا توی واتساپ براشون میفرستن، نمیدونم دیگه. ولی ازدواج راحت شده واقعا، برید ازدواج کنید دیگه، دیگه لوس بازیو بذارید کنار.
اینم بخش مرور خبرهای برنامه صبحگاهی پارک شهر بود که شنیدید، گلچینی از خبرهای مختلف تو فضاهای مختلف. در مورد هر کدومش نظر دارید خواهش میکنم که مطرح بکنید، پیامکی به شماره 30094 ارسال بکنید. متشکرم. آیشین و الشن ساینده در پیامک دیگری نوشتن که آقا ساعت برنامه بنبست رو بگین. بنبست خودش یک بخشه، یک آیتم از برنامه تهران منه. برنامه تهران من هم شنبه تا پنج شنبه ساعت 18 تا 20 دقیقه از رادیو تهران پخش میشه. آقای میلاد از درگز خیلی راحت و شفاف در مورد راه خوب مبارزه با قاچاق کالا صحبت کرده، نوشته 100% اگه کالای قاچاق وارد کشور نشه دیگه کالای قاچاق نداریم، مشکل بعدی لطفا. خدا رو شکر، خدا رو شکر این مشکل حل شد. صفر 919-71-20 نوشتن که سلام، من فقط بگم که اتوبان شهید باقری داره برف میاد. خانم لیلی بیگی هم از تهران نوشتن برای مبارزه با قاچاق هنگام خرید از فروشنده های ایرانی و خرید کالای ایرانی به شرط بالا بودن کیفیت استفاده کنیم از همین کالاهای داخل. آقای قاسم عسکری هم از دشتک همراه ما هستن، همینطور آقای علی محرمی از تهران و دوستان دیگر که به ما پیام دادن کمی پیشتر، آقای شاهین مطالبی از خیابان کمیل و آقا وحید عزیز به اتفاق همسرشون از قلچک که نوشتن تنها